شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم که صحت و سلامت باشیم. برنامه امشب با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
امنیت و ثبات در منطقه در صدر نشست سارک، کشته شدن 4 کارمند واکسین پولیو در پاکستان و 348 مرگ ناشی از ویروس مرس در عربستان سعودی.
دوستان عزیز، بعد از تقدیم تفصیل اخبار، گزارش های را هم در این برنامه گنجانیدیم. گزارش داریم از تازه ترین خبرها در جریان کنفرانس دو روزه سارک یا همکاری های منطقه آسیای جنوبی که کنفرانسش است. همچنان گزارش داریم از آخرین تحولات در ایالت میزوری ایالات متحده که آشوب‌های به خاطر یک فیصله هیئت منصفه که یک پلیس سفید پوست در قضیه کشتن یک جوان سیاه پوست برای الزام دانسته، او را خدمتتان تقدیم میکنیم. و همچنان تأثیر کاهش قیمت نفت در جهان میبینیم که تا چی اندازه در رشد اقتصاد در کشورهای آسیایی نقش داشته است. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشند.
نتاقان
جیلا سمی
و احد عزیزاده. کنفرانس دو روزه همکاری های منطقه آسیای جنوبی مسمی به سارک امروز چهارشنبه در نیپال آغاز گردید. سوشیل کویرالا صدر اعظم نیپال با روشن شدن مشعل این کنفرانس را افتتاح کرد و بعداً رهبران کشورهای اشتراک کننده بیانیه های را ایراد کردند. در این کنفرانس رهبران افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا اشتراک کردند. یکی از موضوعاتی که اکثر رهبران این کشورها روی آن صحبت کردند موضوع امنیت منطقه‌ای بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ایراد بیانیه‌اش بر اهمیت نقش کشورها در شکل دادن امنیت در منطقه در حال تأکید کرد که عدم موجودیت اعتماد بین دو کشور دارای قدرت هسته‌ای هند و پاکستان، دو عضو عمده سارک، این جلسات را تحت شعاع قرار داده است. رهبران 8 کشور عضو سارک امیدوارند تا یک سلسله توافقا روی هدف تعمق بیشتر بر صلح و انکشاف در منطقه صورت گیرد.
حکومت افغانستان میگوید که در سال 2015 میلادی در بخش کمک های بشری به 405 میلیون دلار نیاز دارد. در نشست مشترک حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی که امروز چهارشنبه برگزار شده بود، مقامات افغان گفتند که هم‌اکنون 3.8 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان طی سخنرانیش در این نشست از جامعه جهانی و کشورهای امداد کننده خواست که با افغانستان کمک کنند و حکومت حاضر است از بابت شفافیت در مصرف آن حساب دهد. آقای عبدالله افزود با آن که در سالهای گذشته کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان عیف و میل نشده، اما از آن به گونه مفید کار گرفته نشده و کمک‌ها ضایع شده است.
وزارت داخلی افغانستان از دستگیری یک قاچاقبر بزرگ بین المللی به نام نیک محمد خبر می‌دهد که از 10 سال به این طرف تحت پیگرد حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی قرار داشت. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، امروز در یک نشست خبری در مورد دستگیری این قاچاقبر که نامش در فهرست قاچاقبران بزرگ نیز شامل است، گفت که دستگیری وی دستاورد بزرگ برای نیروهای امنیتی است.
یکی از قاچاقبران بزرگ شامل لیست ما است که این سالهای زیادی بوده که آدم تحت تعقیب بوده، یکی از قاچاقبران بین‌المللی است. ما ان شاء الله وقتی اسناد مدارکش تکمیل شد، عکس و دیگه خصوصیات بیشتری از این مزنون در اختیار رسانه‌های محترم قرار خواهد دادیم که این هم یک دستاورد کلان میتونه به نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان باشه.
معین مبارزه با مواد مخدر همچنان میگوید تا 2 هفته اخیر عملیات متعدد و بزرگ را در کابل و ننگرهار و برخی نقاط دیگر افغانستان به منظور دستگیری قاچاقبران مواد مخدر راه اندازی کردند.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حمله مردان مسلح بر یک تیم واکسین مرض پولیو در شهر کوئتای پاکستان حداقل 4 تن کشته و شمار دیگر زخمی شد. اکثر این کارمندان زن بودند. اکبر دورانی وزیر داخله ایالت بلوچستان صبح امروز چهارشنبه در مورد این حمله توضیحات داده گفت که این حمله برنامه واکسین پولیو را متوقف نخواهد ساخت. مقام ها در پاکستان میگویند تا 4 سال اخیر حملات علیه کارمندان واکسین پولیو در حدود 70 کشته به جا گذاشته است.
نیروهای تقویتی ایالتی برای دومین شب از بروز آشوب در شهر فرانکسن ایالت میزوری جلوگیری کرد. این شهر شب نارامی را پشت سر گذاشت که در آن معترضین خشمگین به فیصله هیئت منصفه که یک پلیس سفید پوست را در قضیه کشتن یک جوان سیاه پوست بر او ذمه دانست، محلات تجارتی و شمار زیادی از موترها را با آتش کشیدند. والی این ایالت غلظ جلوگیری خشونت ها و غارت های بیشتر دستور اعزام نیروهای گارد ملی را داده است. در شهر آکلند ایالت کالیفرنیا جمعی از مظاهره کنندگان شیشه های یک موتر فروشی، چند رستوران و مغازه را شکستند. در راه پیمایی در شهر مینا یا پلیس هزاران نفر اشتراک کرد و در شهر پورتلند ایالت اورگان بعد از آن که حدود 300 نفر ترافیک بسها و ترنهای شهری را مختل کردند، پلیس از اسپری مرچ برای متفرق کردن معترضین استفاده کرد.
خبر از سوریه. رقم کشته شدگان حمله هوایی روز سه شنبه نیروهای سوری در عمده ترین شهر تحت کنترل گروه دولت اسلامی به 95 تن رسیده است. ناظرین حقوق بشر مستقر در لندن روز چهارشنبه گفتند که در آن حمله تیاره های حکومت بشار الاسد در منطقه صنعتی شهر راقه 120 تن دیگر مجروح شده است. ناظرین سوری میگویند که در میان کشته شدگان کم از کم 52 غیر نظامی شامل است. آنان مشخص نکردند که در آن حمله چند شبه نظامی کشته شده است. گروه دولت اسلامی که بخش های از شرق سوریه و شمال عراق را در تصرف خود دارد، در اوایل ماه روان نوار ویدیویی را به نشر سپارد که سربریدن 18 سرباز سوری را نشان می داد.
رسانه های حکومتی چین از کشته شدن 24 کارگر معدن زغال سنگ در شمال شرق آن کشور خبر داده است. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که آتش سوزی در این معدن حکومتی که در ولایت لیونگ رخ داد 52 نفر دیگر مجروح شده اند. بر اساس ارقام ارائه شده از جانب حکومت چین در سالی که گذشت 589 حادثه مرتبط به معدن در آن کشور رخ داده است که در نتیجه آن بیشتر از 1000 نفر کشته و یا مفقود شده اند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار. وزارت صحت عامه عربستان سعودی میگوید از سال 2012 میلادی تا به حال 348 نفر در آن کشور در اثر مبتلا شدن به ویروس مارس که یک بیماری تنفسی می باشد جان خود را از دست دادند. بر اساس ارقام ارائه شده 810 بیمار تایید شده در عربستان سعودی وجود دارد و حکومت آن کشور بعد از شیوع مرض و مبتلا شدن کارمندان صحی به آن مساعی برای بهبود تدابیر جلوگیری از سرایت مرض را افزایش داده است.
پلیس ضد شورش در هنگ کنگ مظاهره کنندگان را از یکی از محلات عمده تجمعیشان در این شهر دور ساخته و دو محصل را که این مظاهرات را رهبری میکردند دستگیر کرده است. امروز زمانی که پلیس میخواست صدها مظاهره کننده را از منطقه مانگوک بعد از درگیری های دیشب دور سازد، زد خورده های رخ داد ولی از درگیری های شدید گزارش داده نشده است و 3 ساعت بعد از آن عبور و مرور ترافیک به طور عادی در منطقه جریان داشت. مظاهره کنندگان در هنگ کنگ از ماه سپتامبر بدین سو در منطقه مانگو تجمع نموده و خواهان بهتر شدن وضعیت دموکراسی در این مستعمره پیشین برتانیا شدند.
در اینجا می رسیم به پایان اخبار. توجه کنید به گزارش های ورزشی و اقتصادی از همکارم قدیر مشرف.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می‌داریم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه شده است. فدراسیون بین‌المللی بسکتبال اتحادیه بسکتبال ژاپن را لغو اعلام کرد. تصمیم این نهاد فدراسیون بسکتبال ژاپن را از حضور در بازی‌های المپیک و سایر رقابت‌های بین‌المللی باز می‌دارد. فیبا میگوید تصمیم لغو آن اتحادیه در پی ناکامی فدراسیون بسکتبال ژاپن برای تشکل 22 تیم بسکتبال برای حضور در لیگ ژاپن و 13 تیم برای راهیابی در لیگ برتر ملی بسکتبال ژاپن گرفته شد. ممنوعیت حضور تیم بسکتبال بیشتر تیم زنان ژاپن را متاثر می‌سازد که پس از پیروزی در رقابت‌های بسکتبال آسیا، آن هم پس از 43 سال برای راهیابی در رقابت‌های المپیک 2016 از آمادگی خوب برخوردار بودند. یاسوهیکو فوکاتسو رئیس فدراسیون بسکتبال ژاپن ماه گذشته استعفایش را اعلام کرد و گفت برای آن فدراسیون دشوار خواهد بود در ایجاد دو لیگ ملی در آن کشور موفق شود. از کرکت، در سیومین و آخرین رقابت پنج‌روزه کرکت میان پاکستان و نیوزیلند، محمد حفیظ یک بار دیگر توانست با ارائه بازی تماشایی 100 دوش اخذ کند و پاکستان را تا وقفه چای به 186 دوش برساند. پاکستان تا کنون 3 بازیکن خود را از دست داده که در میان آن یونس خان نیز شامل است. پاکستان در دو رقابت پنج‌روزه 1-0 سبقت دارد. دومین تست میان این دو کشور بدون نتیجه پایان یافت. نیوزیلند فرصت خوبی در دست دارد تا بتواند با پیروزی در این رقابت نتیجه تست را مساوی کند. اقتصاد. رئیس بخش اجرایی اتحادیه اروپا مبلغ 315 میلیارد یورو را که معادل 380 میلیارد دلار آمریکایی می شود برای برنامه سرمایه گذاری پیشنهاد کرده تا یک جا با 21 میلیارد دلار به دست آمده از نهادهای اتحادیه اروپایی در عرصه توسعه و بهبود اقتصاد در همشکسته کشورهای آن بلاک به مصرف برسد. جن کلاود جنکر روز چهارشنبه گفت آن برنامه که مدت طولانی منتظر آن بودند روی ضمانت‌های اتحادیه اروپایی متمرکز است که می باید برای تمویل پروژه‌ها به منظور توسعه آموزش و پرورش، ترانسپورت، اقتصاد دیجیتالی و محیط زیست توجه سرمایه‌گذاران خصوصی را جلب کند. آقای جنکر گفت بانک سرمایه‌گذاری اروپا محرک اصلی در ارائه پول برای سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. رئیس اجرایی اتحادیه اروپایی می گوید هر یورویی که سرمایه‌گذاری می شود می تواند 15 یورو سود دهد. جنکر به این باور است این پیام می تواند نویده به مردم اروپا و تمام جهان باشد که اروپا یک بار دیگر به فعالیت آغاز کرده است.
رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز، چنان که در اخبار شنیدید، کنفرانس دو روزه همکاری های منطقوی آسیای جنوبی مسمی به سارک امروز چهارشنبه در نیپال آغاز گردید. سوشیل کویرالا صدر اعظم نیپال با روشن نمودن مشعل این کنفرانس را افتتاح کرد و بعداً رهبران کشورهای اشتراک کننده بیانیه های را ایراد کردند. در ارتباط به این کنفرانس شرح بیشتر را از همکارم نجیبه خلیل مشنویم.
در این کنفرانس رهبران افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیوز، نیپال، پاکستان و سریلانکا اشتراک کردند. یکی از موضوعاتی که اکثر رهبران این کشورها روی آن صحبت کردند موضوع امنیت منطقوی بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ایراد بیانیه‌اش گفت اجازه هیچ نه و جنگ نیابتی در افغانستان را نمی دهد.
We will not allow our territory.
اجازه نمی دهیم که از قلمرو ما علیه کشورهای همسایه ما استفاده بمن آید و به کسی نیز اجازه انجام جنگ نیابتی از خاک خود را نخواهیم داد.
آقای غنی بر اهمیت نقش کشورها در شکل دادن امنیت در منطقه اشاره کرد.
Threats to our daily routines and national security come from networks of violence.
تهدیدها یک موضوع روزمره برای ماست و تهدید به امنیت ملی از شبکه‌های خشونت بدون هویت صورت می‌گیرد. ایجاد فرصت‌ها برای شکل دادن زندگی شهروندان هر کشور مربوط به توانایی رهبران آن کشورها می‌شود. تجارت‌ها و نهادهای مدنی نوعیت همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی را شکل می‌دهد.
اما عدم موجودیت اعتماد بین دو کشور دارای قدرت هسته‌ای هند و پاکستان، دو عضو عمده سارک، این جلسات را که در سال 1985 به منظور انکشاف همکاری‌های اقتصادی منطقوی ایجاد گردید، تحت شعاع قرار داده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان ایراد بیانیه‌اش در این کنفرانس خواهان ایجاد صلح در منطقه گردید.
My vision
دیدگاه من برای منطقه ما یک آسیای جنوبی عاری از منازع است، محلی که به جای جنگ با هم دیگر ما متحدانه علیه فقر، بیسوادی، امراض، سوء تغذی و بیکاری می جنگیم. ما به اعتماد نیاز داریم تا مشکلات خود را حل کرده بتوانیم.
در این زمان نارندرا مودی صدر اعظم هند گفت برای دستیابی به پیروزی امنیت باید برقرار گردد.
یک سارک موفق و کامگار مستلزم یک آسیای جنوبی امن است. اگر ما در مورد امنیت یک دیگر و حیات مردم خود حساس باشیم، دوستی ما عمیق‌تر، همکاری‌های ما بیشتر و امنیت بیشتر می‌گردد.
مودی امیدوار بود تا با دعوت از رهبران سارک به شمول نواز شریف در مراسم تحلیف خود در 6 ماه قبل حسن نیت را ایجاد کند. در هر حال رهبران 8 کشور سارک امیدوار هستند تا یک سلسله توافق‌ها برای ایجاد صلح و کامگاری در منطقه صورت گیرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
نظریات امریکایی ها در مورد فیصله هیئت منصفه که یک پلیس سفید پوست را در قضیه کشتن یک جوان سیاه پوست در ایالت میزوری بریال ذمه دانست متفاوت می باشد. برخا این دستور را به عدالتی در برابر امریکایی های سیاه پوست می دانند و در طول شب 2 شب گذشته دست به مظاهره زدند، اما شماره دیگر می گویند باید به قانون احترام شود. زلتکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد مظاهرات اخیر گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
شهر فرگسون ایالت میزوری شب ناآرام را پشت سر گذاشت که در آن معترضین خشمگین محلات تجارتی و شمار زیادی از موترها را با آتش کشیدند. ولی این ایالت غرض جلوگیری خشونت‌ها و غارت‌های بیشتر دستور اعزام نیروهای گارد ملی را داد. امریکایی‌های آفریقایی اصل در سرتاسر کشور در برابر آنچه که آنان آن را ادامه بی‌عدالتی نژادی می‌خوانند اعتراض کردند. ویلیام باربر رئیس انجمن ملی برای ترقی نژادهای مختلف می‌گوید که ما دیگر اجازه ادامه تدفین‌ها را پس از تدفین و کشتن پس از کشتن را نخواهیم داد. اعتراضات در برابر فیصله هیئت منصفه در سراسر امریکا راه اندازی شده است و بر علاوه معترضین در شهرهای بزرگ به شمول نیویورک دست به اعتراض زدند. زیادترین مظاهره کنندگان می گویند که آنان برای جلب توجه در مورد یک مشکل وسیع تر این اعتراضات را انجام می دهند. یکی از این معترضین میگویند میدانیم که بسیاری از ما به خاطر مایکل براون جمع شده ایم، اما او یک از هزاران تن است. محصلین پوهنتون ایندیانا به منظور ادای احترام به مایکل براون که توسط پلیس سفید پوست کشته شد برای 1 دقیقه سکوت اختیار کردند. شمار از شاگردان مکاتب در مینیاپولیس بر رسم اعتراض در برابر فیصله هیئت منصفه صنف‌ها را ترک گفتند. در سواحل غربی شماری هم از باشندگان شهر لس آنجلس در غرب امریکا نیز در برابر برخورد پلیس در مقابل امریکایی های سیاه پوست خشمگین بودند. بیتی وایت که باشنده شهر لس آنجلس است میگوید که متعجب نیستم. معلوم دار است که افسران پلیس سفید پوست و محافظین امنیتی سفید پوست در ایالات متحده امریکا در هر 28 ساعت یک شخص سیاه پوست را از بین میبرند. پس این مسئله برای من تعجب انگیز نیست. چیزی که برای من بسیار مهم است این است که مردمی که حالا در هر گوشه و کنار اعتراض میکنند برای جلوگیری از کشتار سیاه پوستان میکنند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان کنگره امریکا در مورد فیصله هیئت منصفه اظهار مایوسی کرده و گفت که در مورد نارضایتی امریکایی های سیاه پوست توجه زیادی باید صورت گیرد. او میگوید فکر میکنم در مورد واکنش مردم باید توجه صورت گیرد. این را باید بگویم که در جامعه ما ارتباطات میان هر کس با ناخشنودی و نارضایتی روبرو می شود. طوری معلوم می شود که مردم بیشتر در برابر فیصله هیئت منصفه نه، بلکه در برابر سیستم ادارات تطبیق کننده خشمگینند. شمار زیاد از امریکایی ها خواستار قواعد جدیدی هستند که می تواند استفاده از سلاح کشنده را برای پلیس محدود سازد. دبرا مچلی باشنده کنتکی میگوید که آنان یعنی پلیس می توانند از مرمی های بی‌حس کننده و یا رابری استفاده کنند، اما شما می توانید گزینه های دیگری را برای اعمال فشار استفاده کرد. در همین حال رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که ایالات متحده آمریکا نیاز دارد تا اعتماد عمیق میان بعضی از طبقات مردم و چگونگی تأثیر موضوعات نژادی بر ادارات تطبیق کننده قانون را مورد بررسی قرار دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. هر دو رادیو روی عین موج برنامه دارن. برنامه های رادیو آشنا را فراموش نکنین از 7 شب تا 7 صبح. برنامه رادیو آشنا را با این گزارش ادامه میدیم. کاهش قیمت نفت در جهان موجب رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی شده است و حکومت این منطقه را کمک کرده تا از زیر بار مصارف هنگفت سبسیدیا بیرون آیند. شماره از کارشناسان میگویند که کاهش قیمت نفت فشار پرداخت بالای کشورهایی که با واردات تیل وابسته هستند کاهش میدهد. این در حالی است که انتظار میرود میزان مفاد بانکی در سراسر جهان در سال 2015 افزایش یابد. این گزارش از خالد مفتون میشنوین.
کارشناسان اقتصاد میگویند که کاهش 25% نرخ تیل در سراسر جهان از ماه جولای به این سو اقتصاد کشورهای آسیایی را که شدیداً به واردات تیل وابسته اند کمک کرده است. در حال حاضر قیمت نفت خام به کمتر از 80 دلار در هر بشکه می باشد. در حالی که در ماه دسامبر 2011 میلادی قیمت هر بشکه نفت خام به 108 دلار می رسید. اندرو کول کوهان رئیس اداره فیچ ریتینگ مستقر در هنگ کنگ می گوید که اقتصادهای منطقه از کاهش قیمت تیل نفع خواهند برد. او می گوید بسیاری از اقتصادهای آسیا پسیفیک وارد کننده تیل هستند. بنابراین کاهش در قیمت تیل برای آنان معادل 1.9 درآمد است و تأثیر آن وابسته به این است که آیا درآمدشان را پسنداز می کنند و یا مصرف می کنند. اداره فیچ ریتینگ در گزارش تحلیلی اخیر خود گفته است که کشورهای عمده آسیایی به شمول چین، ژاپن، کوریا و تایلند از دوام کاهش قیمت تیل منفعت خواهند برد. تنها تایلند 15% عواید ناخالص داخلیش را مصرف تیل وارداتی می کند. علاوه بر آن، کاهش قیمت تیل در جهان موجب شده تا شماری از کشورها مثل اندونزیا، مالزی و تایلند بار دیگر سبسایدی هایی را که برای خرید تیل پرداخت می کردن کاهش دهند و مصرف انگفت حکومت را پایین بیاورند. در اوایل ماه نوامبر، جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزیا، سبسایدی قیمت تیل را به 30% افزایش داد، اقدامی که موجب انتقاد اتحادیه تجاری و احزاب مخالف سیاسی شد. ولی حکومت آن کشور میگوید که این اقدام را به خاطر انجام میدهد تا به بیش از 15 میلیون مردم آن کشور کمک کند تا آنان از قیمت بالای تیل متاثر نشوند. در سالهای اخیر مصارف اندونزیا در بخش پرداخت بلهای تیل به صورت قابل ملاحظه افزایش یافته است که به 20 میلیارد دلار در سال میرسد. مشاورین حکومت آن کشور میگویند که بهتر است این پولها در عرصه معارف، زراعت، زیربناها و پروژه های صحت به مصرف برسد. در این حال، مالزی اعلام کرده است که از اول ماه دسامبر سبسیدی هایی را که خرید پترول و دیزل پرداخت می کند خاتمه خواهد داد. او کشور گفته قیمت تیل جهانی حالا کمتر از قیمت فروش پلی‌استیشن هاست. کریس وستون، رئیس آی جی مارکت مستقر ملبورن، نیز می گوید که کاهش قیمت تیل کشورهای آسیایی تقویت می کند. او می گوید حقیقت این است که کاهش قیمت تیل موجب شده است تا قیمت مواد سوخت در مارکت های داخلی در بعضی از کشورها کاهش یابد و این کار به نوبه خود سبب شد تا بازدهی میزان مفاد بانکی به صورت مؤثر رشد کند. بنان اگر کس در آینده بخواهد در بخش اوراق های قرضه حکومت سرمایه گذاری کند نتیجه اش مثبت خواهد بود. به صورت کل کارشناسان اقتصاد میگویند که کاهش قیمت تیل در جهان تأثیر مثبت را برای سال بعدی در کشورهای آسیایی به بار آورده است. در این حال سازمان همکاری های اقتصادی و انکشاف یا OECD میگوید که کشورهای آسیایی به مسابقه پرسرعت ترین رشد اقتصادی در جهان باقی خواهد ماند.
کسی از بستر گلهای سرخاز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخاز میخواند، ای گویی
توجه نمایید به اخبار این ساعت. کنفرانس دو روزه همکاری های منطقه‌ای آسیای جنوبی مسمی به سارک امروز چهارشنبه در نیپال آغاز گردید. در این کنفرانس رهبران افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا اشتراک کردند. یکی از موضوعاتی که اکثر رهبران این کشورها روی آن صحبت کردند، موضوع امنیت منطقه‌ای بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ایراد بیانیه‌اش بر اهمیت نقش کشورها در شکل دادن امنیت در منطقه تاکید کرد. حکومت افغانستان میگوید که در سال 2015 میلادی در بخش کمک‌های بشری به 405 میلیون دلار نیاز است. در نشست مشترک حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی که روز چهارشنبه به منظور جلب کمک‌ها برگزار شده بود، مقامات افغان گفتند که اکنون 3.8 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارد. وزارت داخله افغانستان از توقیف یک قاچاقبر بزرگ بین‌المللی به نام نیک محمد خبر می‌دهد که از 10 سال به این طرف تحت پیگرد حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی قرار داشت. در حمله مردان مسلح بر یک تیم واکسین مرض پولیو در شهر کویته پاکستان، حداقل 4 تن کشته و شمار دیگر زخمی شد. اکثر این کارمندان زن بودند. نیروهای تقویتی ایالتی برای دومین شب از بروز آشوب در شهر فرگسن ایالت میزوری جلوگیری کرد. این شهر شب ناآرام را پشت سر گذاشت که در آن معترضین خشمگین با فیصله هیئت منصفه که یک پلیس سفید پوست را در قضیه کشتن یک جوان سیاه پوست برای الزام دانست، محلات تجارتی و شمار زیاد از موترها را به آتش کشیدند. این مظاهرات همچنان در شهرهای اوکلند در ایالت کالیفرنیا، مینپلیس در و شهر پورتلند ایالت اورگان ادامه داشت. رقم کشته شدگان حملات هوایی روز سه‌شنبه نیروهای سوری در عمده‌ترین شهر تحت کنترل گروه دولت اسلامی به 95 تن رسیده است. رسانه‌های حکومتی چین از کشته شدن 24 کارگر معدن زغال سنگ در شمال شرق آن کشور خبر داد و وزارت صحت عامه عربستان سعودی می‌گوید از سال 2012 میلادی تا به حال 348 نفر در آن کشور